در خور شما بهتون تقدیم بکنیم. در خدمتتون هستیم از پخش رادیو گفتگو با سامانه پیام کوتاه 301035 و میدونید که رادیو گفتگو روی موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز تقدیم حضورتون میشه. به ساعت 9 صبح رسیدیم و زمان همراهی با برنامه زنده روزانه. بشنوید. روزانه
برنامه از رادیو گفتگو
صدای اندیشه.
به نام پروردگار مهربان، سلام، صبح شنبتون بخیر. من فیروزه آدابی هستم و امروز عهده‌دار اجرای برنامه روزانه از رادیو گفتگو صدای اندیشه ها. در این برنامه ما به خبرهای مهم در حوزه‌های مختلف می‌پردازیم و شما هم می‌تونید از طریق 301035 با ما در تعامل باشید. تهیه کننده این برنامه دکتر اسماعیل زاده. و صدا بردار پرهام پرتو. ترفندهای صنایع و سوداگران دخانیات برای افزایش مصرف دخانیات. این اولین موضوع ما در برنامه روزانه امروز هست و می‌خوایم با آقای دکتر حسن آذری‌پور، عضو کارگروه آموزش و ارتقای سلامت و ستاد کشوری کنترل دخانیات صحبت کنیم. آقای دکتر آذری‌پور، خدمتتون سلام عرض می‌کنم. صبح بخیر.
سلام سرکار خانم آزادی، منم خدمت شما و شنوندگان محترم برنامه‌تون سلام عرض می‌کنم.
درود بر شما. آقای دکتر آذری‌پور، قطعاً همیشه سوداگران دخانیات برای افزایش مصرف مردم ترفندهایی دارند، اما الان ترفندهای صنایع هم به این ترفندهای سوداگران اضافه شده و متاسفانه باعث افزایش مصرف و قاچاق دخانیات شده. در این زمینه نظر شما رو به عنوان عضو کارگروه آموزش و ارتقای سلامت در ستاد کشوری کنترل دخانیات بشنویم.
بله، همینطور که فرمودید، بالاخره صنعت دخانیات برای حفظ بازار مصرف خودش
بله
از تاکتیک ها و ترفندهای مختلف استفاده میکنه. میدونید میگن یه چیزی هولوش 300 میلیارد دلار در سال سود صنعت دخانیات که سالانه یک سوم، یعنی نزدیک به 100 میلیارد دلار از این سود رو صرف مارکتینگ یا بازاریابی برای محصولات خودشون میکنه. حالا تکنیک‌های مختلفی هم استفاده میکنن دیگه، از مثلا رنگ و بسته‌بندی. میدونید عموما سیگارهایی که بسته‌بندی‌های رنگی دارن جامعه هدفش مثلا جمعیت زنان هستن، چون خانم‌ها نسبت به رنگ حساس هستن. برخلاف آقایون که خیلی رنگ بسته‌بندی محصول دخانی براشون اهمیتی نداره، رنگ بسته‌بندی برای خانم‌ها خیلی
بله
مهم هست. بنابراین یعنی خانم ها بلند رنگ براشون مهم هست. اونی که بسته های رنگی جامعه هدفش در واقع جمعیت زنان هست، یا نوع باز و بسته شدن بسته بندی ها باز مدلی هستش که در واقع گروه سنی نوجوان و جوان رو در واقع هدف قرار میده. اندازه نفع سیگار، باز میدونه سیگارهای اکلین یا سیگارهای باری جامعه هدفش بیشتر جمعیت خانوم ها هست. من تحلیلی هم که می کنم اینه که خانوم ها نسبت به تناسب و اندام حساسیت دارن، تو پوسترهای خانومی رو که از تناسب و اندام برخوردار هست کنار یه نفر از این سیگار اسلیم قرار می دن، یا یه نفر سیگار اسلیم بین انگشتشون هست و اینطور القا می کنن که اگر می خواهی اندام متناسبی داشته باشی از این سیگار اسلیم بکش که
آقای دکتر آذری‌پور، حالا واقعا تأثیری هم داره در لاغری؟
ببینید یکی از عوارض جانبی نیکوتین کاهش اشتها هست.
بله.
بنابراین این باز تو تحقیقات متعددی که دیده شده چون میدونیم بعد از ترک سیگار یکی از اتفاقاتی که میفته به طور متوسط 4.5 کیلوگرم افزایش وزن ممکنه
فرد دچار افزایش اشتها میشه. بله درسته.
اینه که به خصوص تو خانوم هایی که سیگاری هستن مواد دخانی مصرف میکنن موفقیت در ترک نسبت به آقایون کمتر، یکی از دلایلش هم همین افزایش وزن بعد از ترک هست.
البته با توجه به اینکه ما در رادیو باید اطلاعات درست رو انتقال بدیم، این رو یادآوری کنم خدمت مخاطبین محترم که این کار اصلا اصولی نیست. یعنی اینکه حالا با کشیدن سیگار فرد اشتهای کمتری داشته باشه به تناسب اندام برسه، به هیچ عنوان از لحاظ سلامت اصولی نیست. این رو یادآوری کردم برای دوستانمون، فکر نکنن حالا ما این رو داریم میگیم کار درستی هست.
به خاطر اینکه میدونید دیگه بیش از 4000 ماده شیمیایی در بیماری زاییش به اثبات رسیده.
درسته.
بیش از 42 تاش سرطان زاییشون به اثبات رسیده. 23 سرطان در انسان شناسایی شده که با استعمال دخانیات در ارتباط هستن. بیش از 90% افرادی که به بیماری های ریوی مبتلا هستن در سابقه شون استعمال دخانیات بوده. بیش از 90% کسانی که دچار بیماری های قلبی به خصوص سکته های قلبی میشن در سابقه شمون سابقه استعمال دخانیات بوده. یعنی روش بسیار پرخطر و پرهزینه ایه برای کاهش وزن یا تناسب اندام. منتها صنعت دخانیات در واقع از این سوء استفاده میکنه برای اینکه بتونه بازار مصرف خودش رو افزایش بده و بازار موجود رو حفظ کنه.
درسته. خب آقای دکتر، اگه خاطرتون باشه روی پاکت های سیگار عکس ریه های خیلی خطرناک رو کشیده بودن، ریه هایی که از بین رفتن. آیا این ترفند های مثبت، البته حالا ترفند چون کلمه منفی هست، این راهکارهای مثبت میتونه در کاهش مصرف دخانیات مؤثر باشه؟ حتی اگه خاطرتون باشه یک فراخوان داده بودن که افراد پیشنهادهای خودشون رو برای طرحهای روی پاکت سیگار بگن.
بله، اصلا یکی از راهبردهای سازمان جهانی بهداشت
بله
در جای هشدارهای تصویری مرتبط با عوارض استعمال دخانیات همراه با پیام مطمئنی به زبان محلی اون کشور.
درسته.
مطالعات مختلفی هم انجام شده که این تصاویر هشدار بهداشتی تأثیر بسیار مثبتی روی افزایش تمایل و اقدام به ترک
بله.
و همچنین اثر پیشگیرانه در کاهش آغاز استعمال دخانیات داره. منتها شرطش اینه که این تصاویر باید به صورت دوره‌ای عوض
بشن، بعد تکراری نباشن. درسته.
وقتی تکراری میشن اثر خودشون رو از دست
میدن. خب آقای دکتر، صحبت‌های پایانی و نکته اساسی شما رو هم بشنویم در این بخش که بدونیم واقعا چه کارهایی باید انجام بشه. شما چون عضو کارگروه آموزش و ارتقای سلامت ستاد کشوری کنترل دخانیات هستین، قطعا راهکارهای مناسبی دارید برای کاهش مصرف. متاسفانه در چندین سال اخیر گرایش جوانان و نوجوانان و همونطور که خودتون اشاره فرمودید خانم‌ها به مصرف سیگار زیادتر شده، باید ترفندها و در حقیقت کارهایی که سوداگران دخانیات میکنن رو ما خنثا کنیم.
بله. به نظرم مهمترین اتفاقی که الان کشور ما به ده 15 سال اخیر داره میفته
بله.
و اتفاقا تأثیر خیلی مهمی هم روی آغاز استعمال دخانیات خانوم ها و گروه سنی نوجوان و جوان داره قلیان.
بله.
متاسفانه هم این باور غلط وجود داره که قلیان بخاطر اینکه دود از توی آب رد میشه
ضرری نداره،
اهمیت کمتری داره و ضرری نداره، ولی به عنوان یک تفریح بهش نگاه میشه که اصلا این واقعیت
نداره. بله.
تمام مواد موجود در دود سیگار و سایر مواد دخانی رو حتی در بعضی از مواد با غلظت‌های خیلی از بالاتر از سیگار داره و استعمالش خطرناکه، به سلامتی صدمه میزنه و در واقع باعث آغاز اعتیاد به نیکوتین میشه. بنابراین کنم مهمترین چیزی که به شنوندگان محترم برنامه شما بخواهیم یادآوری کنیم اینه که قلیان رو به عنوان یه تفریح یا تفنن بهش
نگاه نکنن. بله. و خیلی هم میتونه خطرناکتر باشه.
دقیقا.
خیلی متشکرم از شما آقای دکتر حسن آذری‌پور، عضو کارگروه آموزش و ارتقای سلامت ستاد کشوری کنترل دخانیات. صبح بخیر.
زنده باشید. خیلی ممنون کنم آقای آدابی. خداحافظ.
خداحافظ. شما شنونده یه برنامه روزانه هستید. روزانه از گروه صدای اندیشه ها و شبکه رادیوی گفتگو به شما تقدیم میشه. 301055 301035 شماره پیامک ماست. اگر میخواید نظرها، پیشنهادها و انتقادهای خودتون رو به ما بگید از 162 استفاده کنید و یادتون باشه که با نصب برنامه کاربردی ایران صدا میتونید رادیو گفتگو رو در هر لحظه و هر جا بشنوید. موج رادیو گفتگو FM ردیف 103.5 مگاهرتز. در بخش اول با دکتر حسن آذری‌پور درباره ترفندهای صنایع و سوداگران دخانیات برای افزایش مصرف و قاچاق دخانیات صحبت کردیم. اما در ادامه راجع به دستاوردهای کنگره بین المللی بیماری های مادرزادی قلب، نداشتن تأثیر شیرین کننده های مصنوعی در کاهش وزن و اجرای طرح ادغام شماره های امدادی به شکل پایلوت در شهر تهران صحبت میکنیم. خبرها رو هم از زبان دکتر کیانا فرحی خواهیم شنید. با ما همراه باشید تا حدود ساعت 10 صبح. باز هم یادآوری میکنم شماره پیامک ما 301035 و از طریق این شماره پیامک میتونید سوالات، نظرها و موضوعات پیشنهادی خودتون رو برای ما ارسال کنید. خب همراه میشیم با دکتر کیانا فرحی و خبرهایی که به ما خواهند گفت. خانم فرحی سلام، صبح بخیر.
سلام عرض میکنم، صبح شما بخیر باشه. خوشحالم که با شما صحبت میکنم.
درود بر شما. آخرین خبرهای حوزه سلامت و دکتر کیانا فرحی، بفرمایید.
ممنونم، متشکرم از شما. خبردار بزرگوار، سپاسگزارم. خب یکی از خبرهای خیلی مهم در حوزه سلامت،
بله،
یکی از دو تا دارو در واقع مطرح شد به عنوان داروهایی که برای جوانسازی استفاده میشن. یکی از این داروها داروهای کاهنده قند خونه و یکی دیگه هم جز داروهایی که در رده‌های قلبی عروقی استفاده میشه.
بله.
اما این خبر یه موردی داره که در اولا که همه خبرهای اینجوری نتیجه پژوهشن، یعنی هنوز وارد کتاب‌های درسی نشدن یا کتاب‌های معتبر منبع و مرجع نشدن. این یه مورد.
بله.
دوم این که این تحقیق برای کسانی استفاده در واقع انجام شده که از این داروها استفاده می‌کنن، ولی این که ما بخوایم الان این دارو رو مخصوصاً داروی کاهنده قند خونش که خیلی هم داروی در دسترسیه بگیم که افراد از اینا استفاده کنن برای اینکه سیر پیری سلول ها کند بشه، کار درستی نیست. این به دلیل اون موجی که الان ایجاد شده.
بله.
و تبلیغاتی که روی این داروها داره صورت میگیره.
خانم دکتر، راستی آزمایی انسانی شده روی این داروها؟
بله، راستی اصلا در برای کسانی این نتیجه رو دیدن که دارن از این داروها 20 سال استفاده میکنن.
ولی هنوز وارد کتاب ها به عنوان یک منبع خاص نشده.
نشده. برای اینکه داروی کاهنده قند خون رو اگر من بیام استفاده کنم، ممکنه که باعث افت قند خون در من بشه که درسته. مشکل بیماری دیابت ندارم یا اینکه مشکلات متعدد دیگه به وجود بیاره.
درسته.
یکی از عوارضی که این داروها دارن، البته در یک حدی باعث تخریب بخشی از کلیه میشن. البته اگر من قند خون داشته باشم باید این دارو استفاده کنم، ولی ممکنه که برای من عوارضی داشته باشه، برای اینکه اصلا قند خون ندارم و نیازی به استفاده از این داروها ندارم.
نه تنها هیچ فایده ای نداشته باشه، بلکه بیماری های دیگر رو هم اضافه کنه به شما.
دقیقاً همینطوره و این رو به خاطر این گفتم که خبرهای مختلفی که میاد، این دارو باعث دوانسازی میشه، این دارو باعث به هر حال یک سری از مزایایی میشه که همه ما دوست داریم که سلامت بیشتری داشته باشیم، جوانی بیشتری داشته باشیم، ولی این داروها نمیتونن برای همه افراد مورد استفاده قرار بگیرن. اینو من به عنوان یک کلیت خدمتتون عرض کردم.
بله.
که در واقع این داروها داستانشون اینه. امیدواریم که به زودی ما به داروهای دسترسی پیدا کنیم که بدون عارضه یا با کمترین عارضه بتونن باعث در واقع حال بهتر ما بشن، باعث روح سلامت بهتر و بیشتر ما بشن
ان شاء الله.
خیلی متشکرم، ممنونم. اگر فرصت باشه که من خدمتتون هستم، اگر نه که خیلی خوشحال شدم که با شما.
خواهش میکنم، خانمتون هنوز فرصت داریم، اگه خبر دیگه ای را میدونید مهم هست بفرمایید.
بله بله خواهش میکنم. یکی در مورد واکسیناسیون کرونا هست. اخباری از برزیل توسط سازمان بهداشتی برزیل اومده.
بله.
شیوع آنفولانزا رده از کووید گزارش شده، ببیشه در چند استان در کشور برزیل. این به معنی نگران بودن ما نیست، به معنی اینه که همچنان واکسیناسیون حائز اهمیت و سازمان بهداشت جهانی واکسیناسیون رو متوقف نکرد.
بله.
و دستور توقف نداد. همچنان خواهشون هم کسانی که 3 دوز واکسن رو نزدن حتما چرخه سگانه رو تکمیل کنن.
بله
بله، چون اخباری که در سراسر دنیا هست، ما همچنان فوتی‌ها رو داریم. در کشور خودمون هنوز بیشتر از 100 نفر در بخش مراقبت ویژه بستری هستن به دلیل کرونا. واکسن ها موجود هستن، همه تاریخ دارن، هیچ مشکلی ندارن. به دلیل اخباری که از آمریکای لاتین داره منتشر میشه و ممکنه آغاز یک چرخه دیگه باشه،
بهتره که 3 دوز رو حتما همه کامل کنن.
3 دوز رو حتما بزنن.
بله.
2 تا واکسن جدید هم به زودی به امیدواریم که چرخه واکسیناسیون کشور اضافه بشه. هر 2 تولید داخل هستن. یکی در مورد واکسن پنوموکوک هست که باعث زاتوریه در کودکان میشه، در کشور ما شیوع داره. که من این علت اینکه اینو خدمتتون عرض می‌کنم، چون الان یک موجی از تمایل به واکسیناسیون در کشور به وجود اومده. واکسیناسیونی که جزء برنامه کشوری ما نیست، خودش رو مورد تایید که به درد بچه‌های ما بخوره. چون واکسن‌های مختلف هست، صحبت‌های مختلفش، حتی عده‌ای دنبال واکسن روتاویروس هستن که اینها واکسن‌هایی نیستن که توسط مراجع بهداشتی وارد کشور ما شده باشن.
درسته.
حالا به محض اینکه واکسن جدید رو نمایی شد، من خدمت شما عرض کردم.
متشکرم.
دسترسی‌شون پنوموکوک هست که به زودی شاید رو نمایش خواهیم بود.
خانم دکتر، یه نکته دیگر هم خواهش میکنم یادآوری بفرمایید، و اون اینه که با توجه به اینکه سازمان بهداشت جهانی دوره همگیری جهانی کرونا رو اعلام کردن که به هر حال از بین رفته، ما نباید نسبت به رعایت شیوه‌نامه های بهداشتی بازم سهل‌انگار باشیم. شستشوی مرتب دست ها، استفاده از ماسک به خصوص در جاهای شلوغ و پرتردد، و همچنین رعایت فاصله فیزیکیمون با دیگران.
بله دقیقا همینطوره. خود شما که از دوستان بسیار خوبنده هستیم و واقعا میگم از یعنی بسیار توانمند. من خودم میبینم همیشه ماسک رو میزنید و اصلا پایان کرونا ویروس اعلام نشده.
نه نشده. بله. متاسفانه این جمله WHO به این به این صورت اطلاق شده برای مردم.
بله دقیقا، نه اصلا اینطوری نیست. همچنان در تمام مراکز بهداشتی ماسک الزامیه.
بله.
زدنش. ما همچنان افراد بد حال رو داریم و واکسیناسیون در تمام دنیا در حال انجام هست. ما الان کشورهایی رو در اروپا داریم که بالای 100 نفر فوتی کرونا دارن، یعنی همچنان دنیا درگیر هست با کرونا، منتها حالت اضطراری از بین رفته.
بله.
و پایان همگیری جهانی، ولی پایان همگیری کرونا ویروس یا پایان کرونا ویروس به هیچ وجه اعلام نشده و همچنان ما راه طولانی داریم.
ممنونم از یادآوریتون. خیلی ممنونم، با تو خدافظی میکنم.
خدا نگهدار.
خدا نگهدار.
خدا نگهدار.
آخرین اخبار رو شنیدیم، اخبار حوزه سلامت رو از زبان دکتر کیانا فرحی. اینجا همچنان رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها، و این برنامه روزنه. سایت رادیو گفتگو www.radiogoftegu.ir. و موج ما موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز. اما بریم سراغ دستاوردهای کنگره بین المللی بیماری های مادرزادی قلب. با آقای دکتر شبستری، دبیر علمی این کنگره صحبت میکنیم. آقای دکتر شبستری سلام، صبح بخیر.
سلام عرض کردم، من دستم
شما. درود بر شما. آقای دکتر، همراهی 10 کشور شرکت کننده از جمله آمریکا، انگلیس و آلمان و دانشمندان طراز اول بین المللی و رئیس بنیاد جهانی قلب در کنگره بین المللی بیماری های مادرزادی قلب جزء نکات مثبت این کنگره است و البته جزئیات و دستاوردهای این کنگره را از زبان شما به عنوان دبیر علمی این کنگره بشنویم. بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. من دهه کرامت رو تبریک عرض می‌کنم.
متشکرم.
مشهد مقدس خدمت شما هستم. من دکتر شبستری هستم، استاد گروه قلب دانشگاه علوم پزشکی مشهد و دبیر علمی چهارمین سمینار بین‌المللی و جهانی قلب که به عنوان کاسپیان اطلاق می‌کنیم و در حقیقت به نام CSI جهان هست. CSI کنگره جهانی و یک نهاد علمی جهانی در جهت آموزش و ارتقاء دانش قلب در سراسر دنیا.
بله.
که در چهار قاره نمایندگی داره و برنامه اجرا میکنه، در قاره آسیا هم، در خاورمیانه، ایران و مشهد. رو چهار ساله هست که ما این وظیفه رو داریم انجام میدیم. خوشبختانه 20 از دانشگاه‌های کشور همزمان با ما همکاری دارن تو برنامه اجرای این برنامه و اکثر این چهار تا قاره از دادن کشورهایی که میتونیم باید مشارکت کنن در جهت آموزش و اعتبار تکنولوژی و روش‌های درمانی و بحث بیماری‌های مادرزادی قلب، ساختمانی قلب و همچنین دریچه‌های قلب که ما امروزه از روش استفاده می‌کنیم در دنیا به عنوان تابی یا همون تعدیل دریچه.
بله.
به روش آنژیوگرافی از طریق کشور ایران که دیروز هم و پریدیروز هم که در سلولی که سمینار اینجا بود ما 14 عمل رو به شکل لایو و زنده در این سمینار در بیمارستان امام‌رضا مشهد انجام دادیم که همزمان در شبکه‌های اجتماعی، در یوتیوب و آپارات و بقیه جایی که میشد در دنیا دسترسی داشته باشه این کار انجام شد. به هر حال تمامی کشورها، 10 کشوری که اسپوردین همکاری دارن. ما رئیس بنیاد جهانی قلب ما CSI جناب آقای زیلرز هستن که در آلمان در دانشگاه فرانکفورت هستن و پروفسور شکیل قریشی هستن که در لندن هستن و
بله.
در دانشگاه لندن مشغولن. این دوتا رؤسای جهانی قلب هستن که به طور مستقیم و به شکل حضور فعال در این 4 دوره در سمینار ما بودن.
بله.
در این دوره هم تشریف داشتن و ما تعداد زیادی از همکارامون رو در آسیای در خاورمیانه، در حوزه خلیج فارس و جای دیگه داشتیم که یا حضوری یا آنلاین به ما متصل.
آقای دکتر شبستری، قطعاً اکوکاردیوگرافی جنین میتونه یک روش مناسب باشه. آیا این روش برای تشخیص بیماری های قلبی جنین هم کاربرد داره؟
بله،
یا حتی اختلالات ریتم قلب؟
اتفاقاً یکی از ما 9 تا سرفصل رو توی این
بله.
3 روز مرور میکردیم که یکی از سرفصل همون اکو جنینی بود که اتفاقاً باید از بهترین افرادی که آموزش رو در این زمینه در سطح دنیا و در سطح ایران انجام میدن اونا حضور داشتن و یک تجربه بسیار بسیار موفقی بود.
بله.
ما حدود 600 نفر از کشورمون به این برنامه شرکت کرده بودن که همگی یا متخصص بودن یا فوق تخصص، و خب این نشون میده که این برنامه واقعا داوطلبان بسیار بسیار زیادی رو داره که تو کشورمون
بله.
و در منطقه دنبال میکنن این برنامه.
قطعا این کنگره امتیاز بازآموزی هم داشته آقای دکتر شبستری.
بله، نزدیک 25 امتیاز بازآموزی داشته.
امتیازش هم خوب بوده.
کارگاه‌های متعددی که در بله. اون سمینار دست رودش باشه.
بله آقای دکتر، شما اشاره فرمودید به تعویض دریچه قلب به روش آنژیوگرافی. یکی از دوستانمون گفتن که من کودک، یعنی در حقیقت نوزاد 6 ماهه‌ای دارم که متاسفانه به نارسایی مادرزادی قلب دچار هست. آیا برای این فرزند هم امکانش هست که تعویض دریچه قلب انجام بشه به روش آنژیوگرافی یا زوده؟
اگر در دریچه قلب باشه،
بله.
در مشهد ترین شب برنامه داشتیم به عنوان صدومین عمل پیوند قلب در
بله.
بیمارستان امام رضای مشهد. ما یک جشن یک صدومین عمل پیوند قلب رو در مشهد کرده، اتفاقا برای بچه ها و میان سالان و نوجوانان
بله. داشتیم.
ببینید یه وقت ماهیچه قلب دچار مشکلی هست، این باید پیوند قلب بشود. اگه یه وقت نارسایی دریچه هست که این باید یا عمل جراحی بشه یا از همین روش های اینترونشن یا همین روش هایی که ما تو این چند روز آموزش دادیم
بله.
انجام بشه. این بستگی داره که اون فوق تخصص کودکان، قلب کودکان کدوم روش رو پیشنهاد کرده باشه
با توجه به وضعیت نوزاد.
بله، این هم در مشهد هم در تهران قابل انجام هست.
بله،
و هیچ جایی نگرانی نیست. نیازی هم نیستش که
بله.
چیزی نیستش که در ایران قابل حل
نباشه. آقای دکتر شبستری، اگه بخوام یک جمله از زبان شما به عنوان دبیر علمی این کنگره بین‌المللی در حوزه بیماری‌های مادرزادی قلب بشنویم، اون جمله چی هست؟ یعنی مهمترین دستاورد این کنگره؟
مهمترین دستاورد این کنگره است که اگر ما روزگاری بوده که توی مملکتمون بالاخره یا قبل‌تر از اون یا بالاخره نمی‌دونستیم با بیمار نوزاد یا مادرزادی قلب چه کنیم، و شاید این رو به عنوان بعضی وقتا میگفتن تالهمون بوده، شانسمون بوده، میخوام بگم اولا اینجوری نیست. به هر حال این جزء از هر تولدی که در دنیا رخ میده، در دنیا یک بچه دچار این همچین مشکلاتی هست. از صد تولد ظاهرا سالم ها، صد تا بچه سالم یه دونه یه مشکلی داره، یه نقصه. الان این علم هست، پیشرفت علم هست که به اون پدر مادر نوید میده که این مشکل
قابل حل هست. بسیار خوب، خیلی از شما متشکرم آقای دکتر شبستری و با تو خداحافظی میکنم. خداحافظ. با آقای دکتر شبستری دبیر علمی کنگره بین‌المللی بیماری های مادرزادی قلب صحبت کردیم.
جرقه، جرقه مجموع داستان‌هایی است از دنیای تکنولوژی که شنیدنش خالی از لطف نیست. این داستان نترس، راه می‌افتی.
جانا، لئون؟ آره هستش. جان، مشکل نخایی داری؟ کلن آناتومی تو از اول میسازیم. آره حل، نگران نباش، خدافز.
تو چرا با نور طبیعی مشکل داری؟ چرا همش این چراغ روشنه؟
آخه قشنگه.
دلیلت محکم پسند نیست؟
یعنی الان بازداشتم؟
پسره یه
خطاکار، میدونم.
با کی حرف میزدی؟
آها راست میگه، به کی داشتی میگفتی حل نگران نباش؟
ها؟ یادم نمیاد چیزه. آها، یه آقایی مشکل نخایی داشت، گفتم درستش میکنیم، نگران نباش.
یعنی چی؟ چرا قول علکی به مردم میدی؟ اصلا مگه تو اون آگهی رو بر نداشتی؟
شمارت روند بوده، سیوت کردم. بعدشم مگه لئون تو کار آناتومی نیست؟
ای وای، حالا دیگه یه حرفیه که زده، باید یه کاری بکنی.
آخه یکی که مشکل نخایی داره و روی ویلچر نشسته چه کاری میشه براش کرد؟
باید اعصاب نخ
نخاییش تحریک بشه.
سخت شد.
حالا که قول دادی یکم فکر کن ببین چی به ذهنت میرسه تا ندادم بازداشتت کنن.
ترساکش نکن دیگه لئون جون.
همین الان ایدتو میدی یا؟
چشم. میشه داخل نخایش یه سری الکترود کار گذاشت که به نقاط خاصی از نخا پالسای الکتریکی بفرسته تا باعث بشه عضلات تنه و پاها فعال بشن و حرکت کنن.
جواب داد.
ایلان جان به من اعتماد کن، من خودم راش میندازم.
چی شده؟
هیچی، کارت عالی بود.
با اینکه نمیفهمم چی میگی ولی باشه.
به نظرم این الکترودها باید بالای اعصاب نخایی و زیر مهره ها قرار بگیرن.